شبیه پنجم وهاب. سلام بر حسین.
نصرانی که مسلمان نبوده در یک شرایط محیطی خاصی قرار میگیرند و سعی داره که به امام حسین کمک بکنه، مادرش هم به این امر کمک میکنه.
دکتر اردشیر صالح‌پور، نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر،
و عروس خود رو به مادر میسپاره. عروس هم راضی به این کار هست و به جنگ دشمن میره. وقتی که سرش رو از تن جدا میکنن به سمت خیمه‌گاه امام حسین میاندازن، مادر این سر رو پس میده و خودش شمشیر میگیره که بجنگه، که امام حسین جلوش رو میگیره و میگه که برای زنها جنگ جایز نیست. این در واقع یک مجلس نیست، یک گوشه‌ایه که مدت کوتاهی داره، جزو یاران امام حسین هستش که جذابیتش به خاطر همان مسلمان نبودنشه.
وهاب نصرانی به شوق شهادت با مادرش گفتگویی دارد.
تیره بر چشمم جهان مانند زلف یاشان، تلخ بر کامم لبم چون سم نسری. توتیان شهد شهادت نوش گردن چون شکر آهویا. نوبت بلبل در این گلزار.
باشد ببین امویت بی کس است نقد جان را مثل جد جعفر طیار سارا مادر می روم در جان ساری لیک بعد از مردنم مادر در مزارم لاله حسرت چه زلف یارا
ندارم طاقت این کوره تنگ خلاصی ده مرا چون لعل از این سنگ
نمایش شبیه خانی همواره یک سکوی وجود داره که اولیاء دین بر بالای این سکو حضور دارند.
آقای مجید امرایی، کارگردان تئاتر، پژوهشگر، مدرس دانشگاه.
سکویی که هرگز اشقیا مجال این رو پیدا نمی کنند که به این سکو قدم بگذارند. نبردها همواره پایین از سکو و جایگاه اولیاء دین اتفاق می افته. بنا به سنت نمایشی در هر منطقه از ایران این شبیه خانی ها به شیوه اجرایی متفاوتی اجرا میشه. به عنوان مثال در غرب کشور هرگز از سکوی نمایشی استفاده نمیشه و اجرای تعزیه و یا همون شبیه خانی بیشتر به صورت نبردهایی است که در محوطه باز که مردمانی در گرداگرد این محوطه جمع میشن و نبرد بین ظلمت و روشنایی، نبرد بین خوبی و بدی، نبرد بین اولیا و اشقیاء دین رو مشاهده می کنند. حتی در طرز لباس پوشیدن و استفاده از نسخه ها در هر منطقه نسخه هایی ویژه اون منطقه نوشته شده، نسخه هایی که هرگز نویسندگان اون مشخص نیست و سینه به سینه و کلام به کلام در طول زمان اون زیبایی خاص خودش رو پیدا کرده و به عنوان نسخه هایی ماندگار در دنیای شبیه خانی مطرح شدند که متاسفانه این نسخه های کهن تعزیه بسیاری از نسخه هایی که امروزه میتونستن مورد استفاده شبیه خانان ما قرار بگیرند و منبع خوب و غنی برای پژوهشگران و محققین ما باشند اکنون در خارج از کشور و در موزه هایی خارج از ایران نگهداری میشن.
امام حسین علیه السلام به وهب نصرانی اذن میدان می‌دهد.
امو بنگر به خط سما ربابت رخص کن امو من دل کبابم
مسترم کردی برادر زاده از ما بیشتر
نور بخش جان و بر دل بیشتر قاسم ای فرزند دلبند برادر خیش من این وصیت نامه میماند که گردی خیشتر
زخم جانم را امو جان کرده ای بس ریشتر ماتما بعد مهروسی نبوده پیشتر مرگ امم حضرت عباس جانم کرده داغ اکبر میزند بر جان و بر دل نشته.
بزن طبال ریحانی، بزن طبل سلیمانی.
بعضی نسخ هستش که وهاب هم چیز اصلی پیدا میکنه، یعنی مدت حضورش در روی سکوی تعزیه بیشتر از یک گوشه هست غیر از شخصیت‌های اصلی.
خانم لاله تقیان، مؤلف تئاتر و پژوهشگر.
مثل معصومین، مثل انبیا و اشقیا که شخصیت‌های اصلی تعزیه محسوب میشن، شخصیت‌های دیگر بسیار انعطاف دارن، یعنی تو هر نسخه ممکنه اینا رو شما یک جور ببینید. اغلب اوقات اینا البته مثل وهاب شخصیت مثبتی است، ولی چطوری در یک نسخه تعزیه میاد و مطرح میشه این متفاوته. من میخوام یه چیزی بگم بدون اینکه واقعا روی این بحث خیلی زیادی بکنم و اون اینه که تعزیه ساخته و پرداخته خلاقیت ایرانی. اگه دنبال شخصیت‌های تاریخی اینها بریم اشتباه کردیم. شخصیت‌های تاریخی در تعزیه، یعنی داستان‌های تاریخی اصلاً، موضوعات تاریخی و شخصیت‌های تاریخی، اینا رو کتاب‌های تاریخی مشخص کردن. در تعزیه اینا دچار انعطاف‌هایی میشن به ضرورت وضعیتی که تعزیه خان میخواد مطرح کنه، چون تعزیه خانی برای تبلیغ شیعه است. چون مال تبلیغ شیعه است، هر وقت ضرورتی تعزیه نویس یا تعزیه خان دیدن که شخصیتی رو پررنگ‌تر یا کم رنگ‌تر بکنن این کار کردن. بنابراین انطباق مداوم اونها در مورد تعزیه با اصل تاریخیشون ما رو حتما به انحراف میکشونه. ما این کار نباید بکنیم. ما باید به آیینی نگاه بکنیم که این آیین مورد تکریم و احترام تمام شیعیان و به همین دلیل باقی مونده. این آیین درش اساطیر ایرانی وارد شده، درش موسیقی ایرانی وارد شده، درش شعر ایرانی وارد شده، ادبیات ایران وارد شده، اخلاقیات در هر زمانی وارد شده. در طول دست کم صد و چند سالی که ما تاریخ داریم از تعزیه وارد شده. بنابراین ما مداوم اگه بخوایم اینا رو با اصل تاریخ تطبیق بدیم دچار مشکل میشیم. ما باید با اصل آیین تطبیق بدیم. یعنی فیلمثل اگر شما میرید نسخه ای از تعزیه رو میگن در جایی میخونن و شما علاقه من میشین بریم ببینین که این اتفاق برای خود من افتاده، میرید میبینید که شخصیت امام حسین رو یک جوان 20 ساله داره میخونه. به دلیل زیباییش، به دلیل زیبایی صوتش، به دلیل حرکات خوبی که میخواد انجام بده، چون ما میخوایم مردم امام حسین رو دوست داشته باشن. بنابراین این رو منطبق میکنیم با سلیقه های جمع، با اینکه تعزیه رو جذاب‌تر بکنیم. ولی امام حسین رو اگر شما سند تاریخیشو بخواید نگاه کنید، ایشون در 63 سالگی شهید شده و علل قاعده نباید جوان 20 ساله بخونه. ولی وقتی به جوان 20 ساله تو فرهنگ ما شهید میشه، دقت بکنه، تو فرهنگ ایرانی که ما اسطوره سیاوش رو توش داریم و سوگ سیاوش خیلی مهمه، من نمیگم این منطبق بر اونها، این اشتباه نکنید، ولی وقتی این فرهنگ اون پیشینه رو داره، برای جوانی که شهید میشه بیشتر اشک میریزه تا میان سالی که شهید بشه. در نتیجه تعزیه خان به هدفش میرسه اینطوری. اینه که من میگم شما همیشه در دیدن تعزیه، در خواندن تعزیه، در هر نوع قضاوت و بینشی که نسبت به تعزیه داری، تاریخ رو کنار بگذارید، آیین رو نگاه بکنید. آیین در اینجا کاربردش بسیار بیشتر از تاریخه. البته اصل داستان ها تاریخی است، هیچ شکی درش نیست. تاریخ رو کسی تحریف نمی کنه در تعزیه، ولی اگر به شخصیت ها انعطاف میدن جوانتر میکنن، پیرتر میکنن، یا مثلا روابط رو نزدیکتر کمی دورتر میکنن، یا فیلم مثلا برای اینکه بیشتر جذب بکنن مردم رو به مشارکت در بزرگداشت این آیین. فیلم مثلا شما از تعزیه مثلا تولد امام حسین نگاه بکنی که در این تعزیه مثلا حضرت فاطمه زهرا فرزندی به دنیا آوردن و در کنار گهواره فرزند به خواب رفتن، جبرئیل و ملائک از آسمان میان و این فرزند نوزاد رو با خودشون میبرن به عرش. حضرت فاطمه زهرا بیدار میشن و میبینن بچه نیست، نگران میشن، به حضرت علی مراجعه میکنن، ایشون آرامشون میکنن، میگن نگران نباش، ولی ایشون نگرانه و میره پیش حضرت پیغمبر. حضرت پیغمبر به ایشون میگن نگران نباش، فرزند تو رو بردن به عرش و برمیگردونن. شما ببینید چقدر زیبایی فقط در این هست. وقتی شما نگاه میکنید به این تذیه که این فرشته ها از آسمان میان به زمین که اینو همه رو اجرا میکنن، اینن از آسمان میان به زمین و چه موسیقی زیبایی اینا رو همراهی میکنه، نه موسیقیش به تاریخ ربطی داره نه آمدن ملائک از آسمان. اون چیزی که مهمه اینه که تماشاگر در جشن تولد امام حسین مشارکت کرده، در جشن تولد شهید معصومی که ما همه پیروش هستیم. اینه که خیلی مهمه، اینه که میتونه یک اثر بسیار مهمی در فرهنگ شیعه به حساب بیاد. از این جنبه ها ما باید بهش نگاه کنیم. ما مدام اگر بخوایم این شخصیت ها رو بریم لای کتاب های تاریخی عیناً تطبیق بدیم، با توجه به اینکه به هر حال کتاب تاریخی هم بینشون یک تفاوت های وجود داره، همیشه به اشکال برمیخوریم. ما باید اینجوری نگاه بکنیم که این یک اثر آیینی در وهله اول هست که این آیین با هنرمندی بسیار زیاد اجرا میشه. جنبه های دراماتیک و نمایشی تو اینها وجود داره، چنانکه در هر آیینی وجود داره. و ما همه به احترام بزرگداشت شخصیت حضرت امام حسین در این آیین مشارکت میکنیم، نمیریم تماشا کنیم فقط بیم بیرون، مشارکت میکنیم. یعنی وقتی میریم اونجا تئاتر نمیریم تماشا کنیم نگاه کنیم بیم بیرون، بلیط هم کسی به ما نمیفروشه، ما میریم اونجا که برای این شخصیت احترام بیشتری قائل بشیم فقط.
Yo Hussein, Yo Hussein, آسمان، ای آسمان، ای آسمان، لحظه ای با من بمان، ای آسمان.
آسمان، ای آسمان، ای آسمان، لحظه ای با من بمان، ای آسمان.
آسمان خون گریه کن در ماتمم، ای زمین آتش بگیر از این غمم.
آسمان خون گریه کن در ماتمم، ای زمین آتش بگیر از این غمم.
کاش بودم من اسیر کربلا، یا چه روی در مسیر کربلا. باز کن شد چشمم از راه حسین، حرف پایانم شد آغاز حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.
آقای موسوی، یکی از مواردی که حالا در اشاره تزیه ها شما بهش هم اشاره کردید، گوشه های تزیه است. اول برامون بگید که اصلا این گوشه های تزیه چه معنی داره و چه کاربردهایی داره و چه شخصیت هایی در گوشه ها مطرح می شدن؟
ببینید، ما در واقع یک مجلس داریم، مجلس تعزیه داریم، که مجلس یک کار متولی است که بین 3 تا 4 ساعت که شخصیت های محوری ما رو تشکیل میده، که بعضی حالا میگن آقا مثلا تعزیه امیر تیمور گورکانی یا دو طفلان زینب گوشه هستش، یعنی اینها رو میتونن بیان با تعزیه دیگه، چون متول نیست، حدود 40 دقیقه زمان میبره یا 35 دقیقه یا 50 دقیقه، اینا رو با هم میگذارن. مثلا در تعزیه حضرت علی اکبر تعزیه دو طفلان زینب رو هم میگنجونن. یک گوشه دیگه هم داریم که در واقع، یعنی در واقع گوشه نیست، میشه گفت موضوعات فرعی است، مثل تعزیه مربوط به حضرت عباسه، ولی حضرت علی اکبر هم اونجا نقش داره و میره لب فرات، یعنی همون کاری که حضرت عباس میکنه اینم انجام میده، که این حذفش هیچ لطمه ای به بار دراماتیک کار نمیزنه. بنابراین ما بیشتر تعزیه های ما مجلس دیگه نیست، بیشتر به گوشه است، چرا که برای یک امر خاصی نوشته شده و برای یک زمان خاصی. برای همینه که بعضیا اعتقاد دارن که 365 مجلس بوده به خاطر 365 روزی که وجود داره. ما تعزیه مثلا عیسی ابن مریم هم داریم، تعزیه ذبح اسماعیل، تعزیه هایی که زائر پسر فروشی زائر امام رضا، اینها تعزیه هایی که اصلا به عنوان تعزیه های غریب ما میشناسیم. در واقع غریب به این خاطر که در طول سال کار نمیشه، جو این که در جشنواره ها یا در سوگواره ها یا همایش هایی بهانه ای باشد که یک اشاره به این تعزیه های غریب بشه و کار بکنن، که معمولا تعزیه خان ها با تعزیه غریب چون کار نکردن اغلب هم خوب در نمیارن، چرا که این هنر سینه به سینه است و اینا کمتر اجرا شده و نمیدونن که چگونه باید اجرا بشه، جز اهل فن که مثل مرحوم هاشم فیاض در قدیم این کارو انجام میداد که بسیاری از نسخه های غریب رو ایشون اجرا کرده.
روسش
کنون بشرایب نستاد دقا منم چاکره شاه شهر با بلا منم شیر جنگیم و هب نام دا منم تا به دامام تو دستم نگاه چنان خون بریزم در این دشت کین که گوید جهان فا جهان آفرین
در این نان در این ران و هب و هب سوی جنگ آمده زکوسار خوبین پلنگ آمده مسازی در کشتن او درنگ نوازی از هر طرف تطل جد
هر که باشد آسر قبل حسین برکشد از دل صدای یا حسین
بازین چه شورش است که در خلق عالم است بازین چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است
وهب نصرانی یک گوش است که در گاه همراه تعزیه شهادت امام میخونند گاه همراه تعزیه قاسم میخونند گاه همراه تعزیه علی اکبر میخونند
استاد داوود فتحعلی بیگی بازیگر و کارشناس هنرهای آیینی
خودش به تنهایی یک مجلس کامل نیست چون تعزیهش کوتاهه همراه میخونند بله این وهب نصرانی است مسلمان نیست به یک روایتی وقتی امام حسین میاد به در مسیری که به سمت کربلا میرفتن میاد به در خیمه وهب وهب نیست به مادرش میگه که وهب اومد بگین که من اومده بودم و میخواستم ببینه که دوست داره بیاد به ما کمک از اونجا که وهب یک باطن بسیار